بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقديم روح ملكوتی امام راحل و شهدای ملان اقوام اسلام صلواتی اهدا می کنم. اللهم انی اسألک بحق هذا الشهر وبحق من تعبد لك فيه من ابتدائه إلى وقت فنائه، من ملك قربته أو نبي أرسلته أو عبد صالح اختصصته، أن تصلي على محمد وآله وأهلنا فيه لما وعدت أولياءك من كرامتك، وأوجب لنا فيه ما أوجبت لأهل المبالغة في طاعتك، واجعلنا في نظم من استحق الرفيع الأعلى برحمتك. فراز دیگری از دعای امام سجاد صلوات الله علیه در آغاز ماه رمضان. ترجمه تحت لفظی این قسمت اینه: خدایا تو را به حق این ماه قسم میدم، میخوانم، سوال میکنم، و به حق کسانی که در این ماه از آغاز پیدایشش تا وقت فنایش در این ماه عبادت تو کردند، از فرشتگان مقرب، از انبیاء مرسل، از بندگان صالح، به حق همه اینها قسم میدم تو را که صلوات بفرستی بر پیغمبر اکرم و اهل بیت. و در این ماه ما را مستحق اون وعده هایی بفرمایی که به اولیاء خودت دادی، وعده هایی که اونها را مشمول کرامت خودت قرار دادی. و در این ماه برای ما واجب کنی، ثابت کنی اون چرا برای سخت کوشان در اطاعتت واجب کردی، و ما را در سلک کسانی قرار بدهی که اونها را مستحق مقام عالی و بالا قرار دادی در سایه رحمت خودت. یه ترجمه تحت لفظی بود از این چند جمله برای تذکر برادرانی که آشنا با عربی نیستند. اما توضیح این قسمت استفاده میکنیم از چند تا اصل که در شناخت معارف اسلام جنبه اصل موضوع داره. البته هر کدام در جای خودش بیان شده، اثبات شده، هم با ادله عقلی، هم با آیات کریمه قرآن، هم با روایات شریفه. ولی در اینجا ما به عنوان یک اصل موضوع برای توضیح این مطلب استفاده اول اینکه هدف از آفرینش انسان این است که لیاقت دریافت عالی ترین رحمت خدا را پیدا کند. اون رحمتی که تنها استحقاق اون در سایه اعمال اختیاری خود فرد پیدا میشه. این یک اصل که هدف از آفرینش انسان ها این است که تلاش کنند تا خود را شایسته درک اون رحمت بی نهایت الهی کنند. خدای رحمت خاصی قرار دادی که فقط از این مسیر پیدا میشه. به فرشتگان دارای مقام های عالی که هستند با اختلاف درجاتشون رحمت های متناسب خودشون داده، اما اونا سرشتشون همینه، جز عبادت کاری ندارن، میلی هم به گناه و معصیت پیدا نمی کنه. طبعا استحقاق رحمتشون هم استحقاق یه رحمتی است که در اثر همون اعمالی که جنبه تکلیف اختیاری مثل ما نداره، مثل انسانها و جنیان، خدا طوری آفریده اونها رو که لذتشون در عبادت خداست. اما انسان و جن را خدا طوری آفریده که هم تمایل به خوبی‌ها و فضائل داره، هم تمایل به شهوت ها و رذایل و چیزهای پست. و هنر انسان این است که در بین این دو نوع تمایل اختیار کند راه عبادت خدا را. اون وقت مقامی پیدا میکنه که فرشتگان هم خادم او میشه. این یک اصل موضوع که در جای خودش ثابت شده، ما هم در بحث ها مکرر به مناسبت بهش اشاره کردیم. اصل دوم اینه که رسیدن به این مقام، این مقام که اسمش مقام قرب الهی میگیم چون چیز تعبیر دیگری نداریم، این مقام است که انسان نزدیک به خدا میشه. این مقام، رسیدن به این مقام تنها در سایه بندگی خدا پیدا میشه. از هیچ راه دیگری جز عبادت و اطاعت خدا این مقام برای انسان پیدا نمیشه. سرش چیه؟ نه بنده خیلی صلاحیتشو دارم و نه الان وقتش هست، چون به عنوان اصل موضوع میخوام استفاده کنم. ما که معتقد به قرآن هستیم در این تردیدی نداریم، و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، جن و انس را نیافریدم مگر برای عبادت. یعنی تنها راه رسیدن به قرب الهی و اون کمالی که انسان لیاقتش داره در سایه عبادت خدا پیدا میشه. این هم یک اصل. اصل سوم هم در واقع تفسیری است برای عبادت، که اصلا عبادت یعنی چی؟ یعنی انسان تلاش کنه بنده بودن خودش را درک کند و عملا ثابت کنه، رفتارش رفتاری باشه که نشان دهنده این است که او بنده است. بنده است یعنی چی؟ یعنی هیچی مال خودش است. درک بکنه که هرچه هست مال خداست، از خودش هیچ چیزی نداره، و این درک را در عمل هم نشون بده. همه ما معتقدیم که همه چیز مال خداست، اما رفتارمون با این اعتقادمون، با این گفتارمون همیشه وفق نمیده. نشانه سادش اینه، یه چیزی گم بکنیم اوقاتمون تلخ میشه، شب خوابمون نمیبره، واگه مال خداست خب چرا چی به تو گم شد. این اشاره کوچیکش هست البته. در مقام اطاعت امر خدا، خدا کاری را میدونیم دوست داره نمی کنیم. خب اگه ما مال خدا هستیم، دستمون مال اوست، پامون مال اوست، زبانمون مال اوست، فکرمون مال اوست، خب در راه او باید سر کنیم. او میگه بکن این کارا، نمی کنیم. میگه نکن، می کنیم. پس معلوم میشه ما خودمون رو بنده نمیدونیم، خودمون رو آقا میدونیم، صاحب اختیار میدونیم، در مقابل خدا خودمون رو کسی میدونیم. ولی خب از اون بپرسن، ما همه مسلمان ها و مؤمنین میگیم همه چیز مال خداست. ما هم باید بندگی کردن اینه که آدم این اعتقاد را در عمل نشون میده و ثابت کنه، یعنی طوری رفتار کنه که از نفس کشیدنش، از حرف زدنش، از غذا خوردنش، از نخوردنش، از معاشرت کردنش، از نکردنش، از جنگش، از صلحش، همه چیز نشانه این باشه که این بنده خداست. این میشه بندگی، باید بنده هست. اما یک جایی که دلخواه خودمون رو بر خواست خدا مقدم داشتیم، معلوم میشه اینجا دیگه بنده نیست، اینجا آقای خودمون. این دیگه اون بندگی که آدم را میرسه به اون قله کمال، اینه که آدم در همه چیز نشون بده که بنده است، حتی در نفس کشیده. این کاریست که اولیاء خدا با اختلاف درجات و مراتب بهش نائل شدن، در رأس همه، بالاتر از همه پیغمبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله. و بعد به اعتقاد ما، بلکه به اعتقاد همه مسلمان ها، امیر المؤمنین صلوات الله علیه و فاطمه زهرا سلام الله علیه. دیگران هم به اختلاف مراتب، اونایی که با این خاندان ارتباط دارن از اینها تأثیر میکنن، دینشون از اونها یاد میگیرن، اونا با اختلاف مراتب این بندگی را در زندگیشون نشون میده. بین یک درجه تا میل به بی‌نهایت میکنه اختلاف درجات، این میشه عبادت. این اونیست که انسان را به خدا نزدیک میکنه، اون عالی ترین رحمت الهی را نصیب داده. اینم یک اصل. یه مطلبی را هم زیاد گفتیم و شنیدیم که الدعاء مخ العباده، دعا مغز عبادت. اگه شما مثلا یه میوه، مثلا گردو را یا بادام را شما در نگاه میکنید، این چند تا پوست داری، یه پوستی روشه، بعدش یه پوست سفت زخیمی هست تا میرسه به مغز اون میوه. اگر عبادت را لایه های مختلفی براش در نظر بگیریم، مغزش دعاست به اثر این روایت. اما خیلی بنده خودم رو عرض میکنم کمتر در این باره فکر کردیم که دعا چطور میشه مغز عبادتی. حالا اگر مخ را مخ انسان بگیریم، اونو معمولا میگن لب میوه، لبه. در انسان مخ که میگن غالبا در مورد انسان میگن. انسان انسانیتش با مغزش، اگه مغز نداشته باشه با حیوانات فرق نداره. عبادت چطور است که اگه دعا نداشته باشه کنه او عبادت نیست؟ خب شاید بنده هم نتونم حق این مطلب را ادا کنم، ولی اون چه به نظرم میرسه اینه که ما وقتی گفتیم راه رسیدن به قرب خدا یا کمال انسان بندگی کردن است، بندگی یک رابطه بین انسان و خداست، بندگی یعنی ما بنده خداییم، یک اضافه است بین عابد و معبود. انسان وقتی میخواد بندگی بکند یعنی رفتار بندوار انجام بده. یک نظر به خودش داره که عبد است، هیچی نداره. یک نظر به خدا داره که همه چی داره. و این واسطه ایست بین این دوتا. در عبادت همیشه یکی از این دوتا یا غالبه یا هر دو مورد نظر است علی اتصال. مضامین دعاها رو وقتی ملاحظه می فرمایید، حالا دعای ابو حمزه رو یه مرور بفرمایید، این دعای به این بزرگی و با فخامت را بعضی جاهاش می‌بینید توجه به بنده بودن انسان و فقر و بیچارگیش است. بعضی جاها بیشتر توجه به کرم خدا و لطف و بخشش و رحمت اوست. مثل این که همینطور آدم در این حال عبادت و دعا یکی نگاه به خودش میکنه، یکی به خدا. بعضی از مضامین دعا هم اصلا تصریح شده بین اداره ایتو مولای دنوبی فزعت و اداره ایتو کرمک طمعت. اگه به نگاه به خودم بکنم و گناهم و بیچارگیم، ناامید میشم، نگران میشم، وحشت میکنم. وقتی نگاه میکنم به کرم تو به طمع میفتم، امیدوار میشم. و در عبادت هر دو تا لازم، برای اینکه رابطه ایست بین این دوتا دیگه. هم باید آدم ضعف خودش رو ببینه، هم کرم خدا، هم بیچارگی و بیلیاقتی خودش رو ببینه، هم عنایت و لطف الهی. این حالت بین فقر انسان و غنای الهی، زشتی انسان و زیبایی خدا، بی‌حیایی انسان و پرده پوشی خدا، این حالتی را به انسان ایجاد میکنه که در دعاها متبلور میشه. گاهی این جمله این مضمون را بیشتر برجسته میکنه، گاهی اون مضمون را. و این نوسان بین این دوتا حالت میشه دعا، میشه عبادت.